حتما یه روز جمعه برج هفته نیرو انتظام
علی سیدنا و نبی جناب و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، اجتناب از هواهای نفسانی و عمل به فرمانهای خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خیش مقرر بفرماید. بحث ما در امانت بود. تا اینجا عرض کردیم که حفظ امانت و امانتداری یکی از اصول و ارزش‌های مهم در فقه و اخلاق اجتماعی اسلام هست. آثار و فواید امانتداری و ارزش فرهنگ امانتداری و پیامدهای خیانت در امانت را در خطبه های قبل عرض کردیم. امروز هم در ادامه بحث امانت یادآوری میکنم که امانت دو معنا داره. یکی امانت در اموال هست که قبلا هم عرض کردم، یکی امانت در غیر اموال. در هر یک از اینها احکام و نکات فقهی یا اخلاقی هست که من فشرده به اون اشاره میکنم. در امانتهای مالی معنای امانت این است که مالی از کسی پیش دیگری است. این شخص باید مال دیگران را مواظبت بکنه. این را بهش میگن امانت در اموال. امانت در اموال به دو قسم تقسیم شده، یکی امانت محض و یکی امانت‌های غیر محض، که من این رو یک توضیح خدمتتون عرض بکنم. امانت‌های محض را بهش میگن امانت‌های مالکی و امانت‌های غیر محض را بهش میگن امانت‌های شرعی. امانت مالکی معناش اینه که کسی مالی را نزد شما به ودیعه میگذاره. این اسمش در فقه ودیعه است. ما یک کتابی در فقه داریم به عنوان کتاب الودیعه، کتاب مربوط به امانت گذاری پیش دیگران. اینو بهش میگن امانت مالکی، یعنی مالک مال مالی را به شما برای نگهداری میسپارد. داره میره مسافرت، میگه این ماشین من پیش شما، تو خونه نگهش دار، یا این پول من را، این سکه من را، این سرمایه من را تو نگهبانی بکن. یا وقت مغازش را 2 ساعت میده در دست کسی برای اینکه نگهش بده. این امانت مالکیه، یعنی اینکه شخص اموال خودش را به اختیار شما قرار میده برای اینکه همی حفظش بکنی. این امانت مالکی. یک امانت هم داریم که امانت شرعی است، غیر مالکیه. اون معناش اینه که شما خونه کسی رو اجاره کردید، این خونه شخص که در اجاره شماست، ضمن این که دارید ازش استفاده میکنید، ولی این خونه امانت او پیش شما، با باید طبق ضوابط خودش این خونه رو حفظش بکنید. اگر چیزی رو آریه گرفتید از همسایه که ازش یک استفاده بکنید، ظرفیه، نمیدونم چیزی از همسایه از غیر همسایه گرفته شد، برای اینکه استفاده بکنید، ضمناً این امانت هم هست. اون نوع اول امانت خالصه، یعنی فقط گذاشتی چیزی را پیش کسی برای اینکه او حفظش بکنه، این امانت فقط برای حفظ کردن. اما نوع دوم امانتی است که محضون نیست، نه چیزی رو اجاره کرده، کرایه کرده، هر سمت که آریه گرفته برای اینکه استفاده بکنه، ولی ضمنش نوعی شما امین اونم هستی. پس دو نوع ما میتوانیم امین باشیم برای اموال دیگران. یکی این که مال را میسپارن فقط برای اینکه نگهش بدارید. نوع دوم اینه که نه، مال را از کسی میگیرید، آریه میگیرید، اجاره میکنید، خانه است، ماشین، چیز دیگری است، برای استفاده است طبق یک عقد و قراردادی، ولی ضمناً معلومه که باید اون مالم رو حفظش بکنم طبق قوانین و طبق عرف متداول، باید اون رو حفظ بکنم. این تو فقه آمده، اینو باید خوب توجه داشت که امانت مالکی داریم و امانت شرعی. اموالی که به کسی سپرده شده برای اینکه اون رو فقط حفظش بکنه، حق نداره خودش ازش استفاده بکنه، و اموالی که نه، برای استفاده از کسی اجاره کرده، نمیدونم آریه گرفته و امثال اینها، ولی در این حال اون مالم رو برای صاحبش حفظ بکنه. این دو نوع امانته که در فقه در کتاب ودیعه به این اشاره شده. عرض کردیم که چقدر اسلام بر عهد و امانتداری تأکید کرده. اصلا نشانه انسان مؤمن و مسلمان این است که پای عهد و امانتش ایستاده. حالا این امانت ها اقسام دیگری هم داره، چون این امانت ها قبلا هم گفتیم گاهی امانت هایش اشخاصه، ولی گاهی امانت بیت الماله، امانت عمومی است. اینم این تقسیم هم را قبلا گفتیم. امانت اشخاص اینه که مال کسی را به دیگری سپرده برای اینکه حفظش میکنه، یا مالش را، خونش را به اجاره داده و اون شخص مستأجر باید خونه رو طبق ضوابط حفظش میکنه. اما همین دو قسم در امانت‌های عمومی هم هست. امانت‌های عمومی هم گاهی هست که مسئولی یک مالی را میده به کارمند خودش از اموال بیت المال، میگه اینو حفظش بکن تا فردا، این امین مالکیه اما در اموال عمومی. گاهی هم نه، از همه کسانی که در ادارات هستن، در سر و کارشون با اموال عمومی هست، اینا ضمنی که داره تو اداره داره از این کامپیوتر استفاده میکنه، از این میز استفاده میکنه، از این ساختمان استفاده میکنه، در این حال امین بیت المال هم هست. اینا رو روی روال و روش درست باید ازش استفاده بکنه برای اینکه مال بیت الماله. اگر راننده ماشین بیت الماله، اگر هر شبت که کارمندیست که اتاقی دست اوز، امکاناتی دست اوز، اینا همه امانت های بیت الماله. همه اینها در اسلام روش تاکید شده. پس امانت مالکی داریم و شرعی، دوم این که امانت خصوصی داریم و امانت عمومی. اون وقت تو اموال عمومی مسئولیت خیلی شدید تره، برای اینکه یک ماشین بیت المال که دست کسی است، یعنی میلیاردها میلیون ها آدم در این سهیمند. قطعا خداوند نسبت به اون اموالی که مال هزاران نفر، میلیون ها نفره و همه در اون سهم دارن، خداوند بر اون تاکید بیشتری داره. همه کسانی که کارمندن در سیستم عمومی و دستگاه اداری، اینا در واقع امناء بیت المال و امینهای جامعه و نظام در اموالی هست که در اختیارشون، از ساختمان و از امکانات و تجهیزات و وسائل، همه اینها امانتهای جامعه است، امانتهای بیت الماله که کارمند، مسئول و افرادی که در اون تصرف میکنن امین و مردم هستن. پس یادمون باشه که گاهی ما امین یک شخص میشیم که خونهش رو نگه داریم، ماشینش رو نگه داریم، یا خونه ای رو از یک شخص اجاره کردیم، خب امین او هستیم، باید این رو رعایت بکنیم در حفظش. اما گاهی یکی این امانت، امانت بیت الماله، امانت عمومی جامعه است. اینجا مسئولیت خیلی شدید داره، بسیار مسئولیت سنگین داره. خب امانت وقتی کسی امین شد، اینجا چند تا حکم فقهی وجود داره، اینا در واقع احکام فقهیه که من دارم عرض میکنم، که حالا خلاصه من این سه چهار تا حکم رو عرض میکنم. یکی همین که کسی شد امین یک شخص، یا امین بیت المال، امین حکومت، امین کار سهامداران کارخانه، فرق نمیکنه، هر چه شخصی تر باشه مسئولیتش کمتره، هر چه عمومی بشه مسئولیت بیشتری پیدا میکنه. همین که کسی اموال دیگران در تحت تصرف اوست، دست اوه، این مسئولیتش مسئولیت سنگینه، هر چقدر اون مال مهمتر باشه و سهامداران اون مال و مالکانش هم عامتر باشه، مسئولیت انسان در قبال اون امانت بیشتره. گاهی ما امین یک فردیم، ولی گاهی امین یک جامعه هستیم. گاهی در یک مال کوچک ما امینیم، گاهی در اموال زیاد و فراوان ما امین دیگرانیم. اینا به تناسب خودش مسئولیت‌هاش کم و زیاد میشه. ولی همه امانت‌ها از نظر اسلام اونقدر بالا و مهم است که اون آثار و تبعات هم امانت رو قبلا عرض کردیم، هم خیانت رو. حدود 10 تا اثر برای امانتداری بود و نقطه مقابلش هم همین اندازه پیامدهای منفی خیانت در امانت بود. حالا همین که امین اموال دیگران شدیم، اینجا چند تا حکم فقهیه. یک، همین که کسی امین مال شخص یا جامعه شد، وظیفش اینه که اون مال را طبق قاعده عرفی و متداول حفظش بکنه، مال را حفظ بکنه و در اون خیانت نکنه. اگر تصرفی داره میکنه طبق قانون و مقررات یا اجازه مالکش، هیچ تصرفی در اموال دیگران یا اموال عمومی بدون اجازه مالک و قانون جایز نیست. این آدم خودش نمیتونه بدون اجازه و قانون در اموال اشخاص یا عمومی تصرف میکنه. این یکی. دوم این که هر وقت اون صاحب مال یا اون مسئولی که دارای اختیاره گفت این امانت رو برگردان، بدون فاصله باید این امانت رو برگردونه به صاحبش، بگه امروز دیگه این ماشین دستتون ده، یا من دیروز اینو دادم برام که نگه داری، برش کردم. بدون فاصله باید شخصی که امین یک فرد یا یک سهامدارانه یا کارخونه است یا جامعه است یا بیت الماله، همین که اولا باید حفظش بکنه، دوم این که هر وقت صاحب مال و مسئول مربوط خواست باید این امانت را برگردانه. و یا اگر دید که سوم این که اگر دید که نه، اون نمیگه برگردون، ولی خودش حس میکنه که دیگه نمیتونه این امانت رو نگه داره، داره میره مسافرت، داره به حال احتضار افتاد، مشکل داره، نمیتونه این امانت مردم رو حفظ بکنه، پیرزنی پولی داده به اون که نگه داره، الان میبینه که دیگه نمیتونه نگه داره، داره میره سفر، ممکنه از بین ببره، ممکنه وارثاش بر نگردونه. همین که احتمال میده که این امانت نشه دیگه بعد برگردونه، باید این امانت رو به صاحبش برگردانه. و چه مقدار لازمه که امانت رو حفظ بکنه؟ این در حد متعارفه، اینو فقها اینجور میگن، آدم در حد متعارف و معمول با دقت با امانت‌های مردم رو مواظبت بکنه و حفظش بکنه. اگر در همین اندازه عمل به تکلیفش کرد و اتفاقا حالا این امانت از بین رفت، مشکلی پیدا شد، او ضامن نیست. ببینید این حکم چهارمه. اسلام میگه امانت بسیار مهمه. شما حتی طبق روایات اگر سر یک نخ و سوزن امانت بود، میگه باید حفظش بکنید، پیغمبر اکرم فرمودن. امانت رو اینقدر اسلام تاکید میکنه که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، نشانه مؤمنین است که امانت و عهد را پاسداری میکنه، صیانت میکنه. اما از این طرفش هم میگه اگر شما یه امین درست طبق رسم رایج جامعه در حفظ امانت کوشش کردی، ولی اتفاقی افتاد، زلزله اومد، اتفاقی افتاد و این امانت از بین رفت. اسلام میگه ضامن نیست. این قاعده فقهیه که امین ضامن نیست مگر اینکه کوتاهی کرده باشه یا خودش تصرف ظلم و جائرانه ای کرده باشه. ولذا امین شخص اگر کسی شد، اون مال اگر روال طبیعی از بین رفت، مشکل پیدا کرد، و ضامن نیست. اسلام ببینید همه جوانه بشه خوب جمع کرده. از یک طرف اسلام اونقدر تأکید میکنه، اونقدر تأکید میکنه که آقا امین اموال مردم باشید، مخصوصا اگر اموال عمومی و جامعه بود نهایت دقت را در صیانت اون باید داشته باشید. از اون طرف هم میگه حالا اینکه امین شد و شما بهش اعتماد کردید، باید شخصیت بهش بدید. این نگاه اسلامه، اینقدر مسئولیت رو سخت میگیره، در این حال هم به انسان امین اینقدر بها و شخصیت میده. میگه اگر این آدم آدم درست و امینی بود، اتفاقا مشکلی پیدا شد، این مال از بین رفت، میگه تو ضامن نیستی، این آقا ضامن نیست. بله اگر کوتاهی کرده، تعدی و تفریطی کرده، چرا اون وقت ضامنه. این چند حکمیست که در امانت وجود داره. بنابراین همین که مال دیگری پیش ما بود، ما در قبال حفظ و صیانت و مواظبت اون مسئولی. هرگاه خاص به او برگردانه، باید برگردانده بشه. هرگاه احساس خطر میکنه در مقابل اون مال، باید برگردانده به صاحبش. اینقدر مهمه، حالا این مال از شخص باشه یا از جامعه باشه، این مال رو سپرده باشه که تو نگهش بدار، یا اینکه که خونه ازش اجاره کرده، ماشین ازش کرایه کرده. اسلام میگه امین او هستی، باید این رو درست مواظبت بکنی. این ابعاد بسیار مهم امانته که یه بخش دیگرش هم امروز عرض کردم، در غیر اموال هم هست که انشاءالله هفته آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار، و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهره برداری از نعم الهی و ذکر و شکر خداوند در همه احوال کرامت بفرماید. شش موضوع هست که فهرستوار اینها را عرض میکنم، با توجه به این که در این ایام وقت اذان خیلی جلوتر از ساعت 12 است، طبعا فرصت هام کمتره. من این شش موضوع را فهرستوار اشاره بهش میکنم که هر کدام موضوع مهم و اساسی است. موضوع اول، سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله حائری، فخر ایران و اسلام و تشیع و به ویژه شهر ما. مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم عائری از مراجع بزرگ و شخصیت‌های مؤثر در تاریخ اسلام و استاد حضرت امام و بنیانگذار حوزه بزرگ قم هستند. این شخصیت از مفاخر ما هستند و ایشان در عصر رضاخان و پر اختناق ترین مقطع تاریخ ایران در برابر رضاخان به یک مبارزه منفی و بسیار حکیمانه دست زد و توانست که بر رضاخان پیروز بشه. البته ایشون در اون مدت 15 سالی که در قم بودند، که در این 15 سال پایه های این حوزه بزرگ را استوار کردند، با سختی ها و مشقت ها و مرارت ها و رنج های بی اندازه ای مواجه بودند. در حدی که گاهی گفته میشه ایشون به خاطر کشف حجاب و مشکلاتی که رضاخان به وجود آورد دق کرد، اینقدر در رنج و عذاب بود. اما حقیقتا در یک مقطعی که بسیار فشارها به اسلام و مسلمانان و گروه‌های اسلامی قوی بود، یعنی در دوره 10-15 ساله‌ای که حجاب در کشور ما قدغن شد، مدارس و حوزه‌های علمیه تعطیل شد و روزه و منبر و مسجد و عزاداری به تعطیلی کشانده شد و با همه مظاهر اسلامی رضاخان وابسته به کشورهای غربی به مبارزه برخاست، در چنین دوره تاریک و سیاه و غبار آلودی مرحوم آیت الله عاهری مثل یک خورشید درخشید و با حکمت و سیاست و تدبیر پایه‌های حوزه علمیه قم را استوار کرد. ایشون سال 1300 شمسی آمدن قم و 1315 شمسی از دنیا رفتند و با تاریخ قمری 17 ذی‌القعده 1355 سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله عاهری است که ما نام و یاد این عالم بزرگ و عظیم الشأن و گرامی می‌داریم و افتخار هم می‌کنیم که از این استان و از این شهر و از این خطه و دیار یک چنین شخصیت بزرگی درخشید و همه عالم را به نور ایمان و علم و دانش و معرفت خود روشن کرد. تقدیم می‌کنیم به ساحت همه بزرگان و مراجع و علما و امام و در گذشتگان، به ویژه به ساحت مقدس مرحوم آیت الله العظما عاهری، صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع دوم، موضوع مناسبت مقاوم سازی ساختمان هاست که اینم را من اشاره کوتاه بکنم. ببینید، مقاوم سازی ساختمان ممکنه ابتدای مسئله کوچکی به نظر بیاد، ولی اگر شما این رو حساب بکنید که یک بار زلزله‌ای در طبس یا در بند یا در نقطه دیگر میاد و یک زلزله جان مثلا بالای 50,000 نفر رو میگیره، در حالی که همونجا اگر هر کسی یک اتاق محکم داشت و اونجا میخوابیدن، این خسارت میومد به 1/10. بلای طبیعی که مهمترینش در کشور ماست که اکثر کشور ما در خط زلزله است و ما هر چند سال یک بار هم زلزله های مهیب سنگین در یه جایی از کشورمون شاهدش هستیم. غالب کشورهای ما روی خط زلزله و گسلهای بزرگی است که در زمین شناسی اینا همه مشخص شده است. حالا بلایای طبیعی مثل سیل و امثال اینا هست، ولی یکی از بلایای خانمان سوز کشور ما زلزله است. ما بخواهیم و نخواهیم هر چند سالی یک بار در یه نقطه از کشور مواجه با این دیو هولناک هستیم. خب در برابر این بلای طبیعی اقداماتی میشه انجام داد، البته خب هزینه ای داره، مشکلاتی داره، اما واقعا وقتی که ما سرجمعش رو ببینیم و خسارت های بزرگش رو ببینیم، حتما وظیفه همه ماست که در حدی که امکان داره نسبت به مقاوم سازی بناها و ساختمان ها توجه بکنیم، دستگاه هایی که باید نظارت بکنن نظارت لازم رو انجام بدن، ساختمان های عمومی که ساخته میشه همینطور، مثل مساجد، امکنه عمومی، به هر حال اون فونداسیون درست و زیرساخت مناسب اهمیت داره. مقاوم سازی یک اصل مهم در معماری امروزه و با یک کمی توجه جلوی انبوه خسارت ها گرفته میشه. همیشه هم اینجوری نیست که هزینه خیلی بالا باشه و فرق میکنه، خیلی وقتا با توجه به نظر مهندسه، کارشناسه که ساختمان ها به خصوص ساختمان های عمومی محکم و مقاوم ساخته بشه. در هر حال برای جلوگیری از تلفات و خسارت های سنگین توجه به این مسئله مهمه. خب کشورهایی که به این توجه داشتن گاهی به حدی رسیدن که زلزله های 7 تا 8 ریشتری میاد و کمترین خسارت رو متوجه میکنه. بران خدا راه رو داده، باید با کارشناسی، با دقت و با تحمل مشکلاتش اصل مقاوم سازی را در معماری و مهندسی باید واقعا دقت کرد. معمار بنا مسئولیت های سنگینی دارند و همه باید دست به دست هم بدن که ساختمان ها مقاوم و محکم باشه. این موضوع دوم. موضوع سوم هفته نیروی انتظامی است که من همینجا به عزیزانمون در نیروی انتظامی هفته نیروی انتظامی رو هم تبریک عرض میکنم، هم از خدمات بسیار ارزنده این نیرو که مأموریت های بسیار وسیع و گسترده داره باید تقدیر و تشکر کرد. نیروی انتظامی قریب 50 مأموریت در حوزه های مختلف امنیتی و اجتماعی و فرهنگی داره. این مأموریت ها مأموریت های بسیار سنگینیه و باید واقعا تقدیر و تشکر کرد از تلاشی که نیروی انتظامی در سطح کشور و منطقه داره و من همینجا از همه این عزیزان تشکر میکنم و یادآوری میکنم به این که دوستان عزیزمون در نیروی انتظامی، به این که این مسئولیت های سنگین آدم های پاک، پابکار و مقاوم و فعال و پیگیر میخواد، آدم هایی که هم از لحاظ شخصیتی سالم و قوی باشن، هم از نظر علم و دانش مجهز به شیوه ها و روش های علمی و فنی و دقیق باشن و هم از نظر اخلاق اجتماعی دارای یک سبک و سلوک باشه نیروی انتظامی که هم قاطعیت و شجاعت و رشادت در اون باشه، هم نرمی و مهربانی و تعامل خوب با مردم. اینا سه نکته مهمیه که باید نیروی انتظامی بهش توجه بکنه. عرضی هم به نیروی انتظامی کشور و استان دارم که نیروی انتظامی باید نیروی قوی باشه. از نظر امکانات، تجهیزات، نیرو، کشور یکی از ارکان امنیت کشور نیروی انتظامیه. امروز میبینید که در منطقه ما، در جهان امروز چقدر ناامنی از ترور و مفاسد و انواع اینها جوامع غربی و غیر غربی رو در بر گرفته. کشور ما به رغم این همه مشکلات، به رغم این همه دشمنی ها کشوری است امن و این امنیت رو باید با همبستگی با مردم و از اون طرف قدرت و توان نیروی انتظامی تأمین بشه و از اون مسئولان کشور موظفن واقعا نیروی انتظامی رو از نظر امکانات و تجهیزات پشتیبانی بکنن و خود نیروی انتظامی هم باید به همه اون نکاتی که عرض کردم توجه بکنه. ما نسبت به منطقه هم عرض کردیم، الانم عرض میکنم این نکته رو به مسئولان استان منتقل بکنن که شهر میمون با قریب 90,000 جمعیت، 85,000 جمعیت به بالا و انباشتگی این جمعیت و تراکم این جمعیت و این نکته که هم شهر صنعتی است، هم شهر دانشگاهی است، هم مهاجرت زیادی درش هست، این شهر نیروی انتظامیش جوابگوی همه این نیازها نیست. عزیزانی که ما الان در خدمتشون هستیم بیش از حد مأموریتشون و موظفیشون کار میکنن. امکانات اینجا، نیروی اینجا و تجهیزات اینجا کمه. ما چند بار این را در جلسات با مسئولان استان گفتیم، گاهی هم توجهی کردن، بخشی از امکانات را تامین کردن ولی اونی که مطلوب بوده نشده. من ازا چون انجام نشده، من در خطبه دارم میگم مطالبه مردم باید نیروی انتظامی اینجا تقویت بشه، امکاناتش، نیروش و متناسب با مسائل و جمعیت و مسائلی که در شهر باید به نیروی انتظامی توجه بشه. ما امیدواریم که در هفته نیروی انتظامی مسئولان استان به این مطلب توجه بکنن و نیازی به این نباشه که باز هم در خطبه مکرر مطرح بشه انشاءالله. خب کسانی هم که با این نکته موافقن یک صلواتی بفرستن. مسئله چهارم روز جهانی کودک و همینطور هفته سالمند که قبل بود و من نبودم خدمتتون مطالب عرض بکنم، اینجا یادآوری میکنم. از یک طرف کودکی دریچه‌ای به دنیای آینده است و سرمایه اصلی آینده هر جامعه هستند کودکان و نوجوانان، و برای پرورش این سرمایه و نقد کردن این سرمایه باید خانواده و آموزش و پرورش در کنار هم کودکی را مهندسی بکنند، کودکان را سرپرستی بکنند. تربیت جامعه برای کودک این وظیفه است که بر دوش پدر و مادر و معلم و مربی هست. اینا با در کنار هم آینده کشور را با تربیت خوب کودک توجه بکنن. کودک تا قبل از اینکه بیاد پیش دبستان یا دبستان خب در خانه است. مال اسف غالب پدر و مادرها آشنای به دنیای کودک و شرایط کودک و وظایفی که در قبال فرزندانشون دارن نیستن. من عرض میکنم غالبا مادرها، پدرها در این زمینه مطالعه ندارن، کتابی نخوندن، تعالیم و احکام دین رو دقت نکردن. من با این صراحت عرض میکنم اگر پدر و مادرها و خانواده ها پایه های اخلاق و معنویت و ارزش های الهی و دینی رو تو همون کودکی استوار بکنن، این بعد که به دبستان و مدرسه میره مسیر درست رو میره. وظیفه شما پدر و مادرها مخصوصا جوانها در پرورش کودکان در دوره قبل از دبستان وظیفه منحصر به فرد و بسیار حساسه. این وظیفه رو کم نگیرن. مخصوصا زوجهای جوان باید مطالعه کرد، مشاوره کرد، یاد گرفت و راه و رسم تربیت و آیین پرورش کودکان را فرا گرفت. تا قبل از دبستان مسئولیت فقط بر دوش شماست، بعد هم این مسئولیت مشترکه. یعنی از یک طرف یک رکن آموزش و پرورشه، یک رکن هم خانه است. باید همراه هم در مواظبت، مراقبت، رشد دادن، شکوفا ساختن استعدادهای معنوی و اخلاقی بچه ها تلاش بکنن. بچه ای که تو خونه با نماز و قرآن و دین و ارزش ها سر و کار نداره، این راه درستی طی نخواهد کرد. بچه ای که در آموزش و پرورش به درستی مورد توجه و عنایت قرار نگیره نمیتونه مسیر درستی طی بکنه. دنیای پر ازدحام امروز و این همه آسیب‌های بزرگ اجتماعی داره نسل کودک و نوجوان ما رو تهدید میکنه. روز کودک باید ما رو متوجه بکنه به اینکه به نیازهای کودک، عواطف او توجه داشته باشیم، شخصیت او، حقوق او، نیازهای اخلاقی و تربیتی او باید واقعا در خانه و مدرسه مورد توجه بیشتر قرار بگیره. در نقطه مقابل این سالمندان هم امر مهم نیست. ما از یک طرف عرض کردم کودکی دریچه‌ای به آینده است، سالمندی هم تجربه گذشته جامعه است و نیازمند محبت و مهربانی و تجربه آموزی است. کسی که بازنشست شد، سنین بالاتر رفت، اینا سرمایه های جامعه هست. باید فکرشون مورد استفاده قرار بگیره، تجربه از اونها آموخته بشه و وقتی که به سنین بالاتر رسیدن دوره‌هایی است که نیاز به مهر و محبت دارن. این فرهنگ خانه سالمندان فرهنگ غلطیه. این فرهنگ غربی است که پدر و مادر پیر میشه میگه خب دیگه حوصله‌اش ندارم، میسپارمش به خانه سالمندان. این منطق اسلام نیست. پدر و مادر اگر هیچ زحمتی هم برای کسی نکشیده باشن، همینجا عرض کردم پدر و مادر، ذات پدر و مادر گوهر گرانبهاست. واسطه فیض الهی است، ارزش ذاتی داره پدر و مادر. این که کسی خسته شد، حالا پدر و مادرش هم رسیده به سنین بالا و دیگه بسپاریمش به یک کسی بیاد نگهش داره، این خلاف ارزش های اسلامه، این خلاف حقوق پدر و مادره. باید واقعا نسبت به این حساس بود. و منطق اسلام اینه که کهنسال باید مورد نهایت مهر و محبت جامعه به ویژه خانواده باشه و در درون خانه با فرزندان و نواها فرهنگ مواظبت و حمایت از اونها داشته باشن، نه با سفاری به جایی دیگه و بی‌اعتنایی به اونها. بله، حالا یک کسیست که فرزندی ندارن، فرزندی شرایطی نداره که بتونه حفظ کنه، نوه‌ای نداره، خب حالا خانه سالمندان یک استثناست. اصل اینه که پدر و مادر در خانه فرزندانشون و نوه‌هاشون حفظ بشن، اونم با مهر و محبت، با اخلاق، با نگاه تکریم آمیز. این وظیفه است که با توجه بشه نسل پرشور جوان و میانسال از یک طرف در برابر کودکان و نوجوانان وظیفه دارن که دست اونها رو بگیرن و به قله‌های کمال برسانن، از یک طرف این نسل باید کهنسال‌ها رو مورد مهر و عاطفه خودش قرار بده. جامعه اسلامی جامعه است که این سه نسل در کنار هم جامعه خوب و ایمانی و اسلامی را می‌سازن. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم، شرایط امروز کشوره که من فقط به همین چند نکته کوتاه اشاره بکنم. همینجا بارها در خطبه عرض کردم امروز کشور ما در یک پیچ قرار گرفته، در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته. البته این شرایط بحران نیست، این کشور با این اقتدار، با این سرمایه ها میتواند از این مشکلات عبور بکنه. اون چی که مهمه امروز این است که ما در مسائل اقتصادی که در پیش رو داریم و پیرامون ما را گرفته، چند مطلب رو مسئولین باید توجه بکنن. یک، مسئولان قضایی و اجرایی و تقنینی و همه سطوح مسئولیت های امروز ما باید در کنار هم و همدلانه در خدمت مردم باشن. مسئولان محترم، امروز وقتی نیست که شما به هم دیگه طعنه بزنید، توپ را به زمین هم بندازید، بخواهید شانه از زیر بار مسئولیتی خالی بکنید. امروز شرایط ویژه‌ای داره کشور. کشور ما کشور بزرگه، کشور مقتدره، ما میراثبر شهیدان سرفراز هستیم، یک انقلاب بزرگ دست شماست. شما باید کنار هم باشید. توپ به زمین هم انداختن، به جان هم دیگه افتادن، مسئولیت ها را بر دوش یک دیگر افکندن، این شایسته مسئولان به ویژه در این شرایط امروز نیست. همه باید همدلی بکنن در کنار هم و این وحدت و انسجام شرط اول عبور از مشکلات امروز. نکته دوم اینه که در همیشه اینطوره و در شرایط ویژه رهبری و فرمانبری از رهبری و اتکای به فرماندهی واحد شرط عبور از سختی‌ها و دشواری هاست. همون چیزی که ما در زمان انقلاب داشتیم، در دفاع مقدس داشتیم و از اون همه گردنه ها عبور کردیم، اتکای به فرماندهی و توجه به اشارت و فرماندهی رهبری معظم و فرماندهی، این امر دیگری است که باید همه از دولت و مسئولان و ملت بهش توجه بکنن. و نکته سوم، وظیفه سوم مسئولان اینه که برای این شرایط باید برنامه داشته باشن، برای قیمت ارز، برای گرانی، برای مهار مشکلات، اینا باید برنامه ریزی باشه و قطعا با برنامه ریزی بسیاری از اینا رو میشه کنترل کرد، مردم این رو اطمینان بکنن. البته تلاش شده، همینجا باید واقعا تقدیر و تشکر کرد از همه اینایی که سختی ها رو تحمل میکنن، برنامه ریزی میکنن، اما این کافی نیست. برنامه ریزی جامع، اقتصاد دقیق مقاومتی، این وظیفه دیگری است که باید مسئولان توجه بکنن در مهار قیمت‌ها و مسائلی که وجود داره. و نهایتاً هم اونچه که نکته چهارم اینه که ملت هم باید مثل دوره‌های گذشته در صحنه باشن، آگاه باشن، هوشمند باشن. در شرایط سخت و حساس جای اینه که دشمن‌ها بیان تحریک بکنن، بیان مفسده ایجاد بکنن. ملت ما باید هوشمند باشه، نسل جوان ما، جامعه پویا و خلاق و فهیم ما باید این شرایط رو درک بکنه و مطمئنن باشید که اونقدر دنیای استبار خودشون مشکل دارن که به فضل الهی و با مقاومت شما مثل مراحل دیگر ما از اینها عبور خواهیم کرد و خداوند انشاءالله یار و یاور این ملت بزرگ و مؤمن خواهد بود انشاءالله. و نکته آخری هم که باید عرض بکنم در مورد پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه است. ما در سالهای اخیر شاهد این بودیم که جریانات تند و افراطی در غرب به سمت تعرض به مقدس‌ترین ارزش‌های ما که پیامبر و قرآن باشه نزدیک شدن، متعرض این نوامیس دینی و ارزش‌های معرفتی و اخلاقی ما شدن. البته این مسئله سابقه داره به شکل‌های مختلف در ادوار و قرون قبل، اما در این چند دهه اخیر و یک دهه اخیر اوج گرفته. علتش هم اینه که اونها از پیشرفت اسلام و درخشش اسلام در هراسند و گروه های تندروی وجود دارن که این اقدامات رو انجام میدن و مع الاسف دست های سیاست مداران غربی در این کار هم سهیم و دخیل. شاهدش هم اینه که ناظر نیستن بیان راحت اینو محکوم بکنن مقدسات 1.5 میلیارد مسلمان رو محترم بشمارن. خب این شرایطی است که ما باش مواجه هستیم. من اولا باید به غربی‌ها و اون تندروهایی که وارد این منطقه های ممنوعه می‌شوند و این مرزها را زیر پا می‌گذارند باید بهشون عرض بکنم شما تعرضتون به اسلام و به پیامبر عظیم شأن اسلام اولا تعرض به خود شما، به بشریته، برای اینکه همه تاریخ‌ها و منصفان تاریخ نویسان رو گفتن اسلام و پیامبر خدا و دین اسلام حامل ارزش‌های بزرگ برای همه بشریت بود. تمدن امروز بشری هم بر اساس تمدن اسلام و میراث اسلامی استوار شده. کتاب‌های جهان اسلام و افکار دنیای اسلام بود که منتقل به غرب شد و این تمدن امروز شکل گرفت. در هویت شما شناسنامه تاریخی تمدن امروز بشری اسلام یک عنصر مؤثر و جایگاه قوی داره. کسی که به پیامبر اسلام که رمز و نماد اسلام هست و مظهر همه عشق و ایمان جامعه اسلامی هست خدشه ای وارد میکنه، در واقع داره به تاریخ خودش خدشه وارد میکنه، به همه بشریت داره توهین میکنه، برای اینکه این یک نظام، یک ایده و یک شخصیت بزرگ بود که برای همه بشریت خیرات و برکات داشت. تاریخ اسلام تاریخ مشعشعی است، اون همه ارزش برای اسلام و بشریت آفریده. این رو با توجه کرد و توهین به پیامبر یعنی توهین به بشریت. این یک. دوم، توهین به پیامبر اسلام توهین به همه ادیان گذشته از جمله مسیحیته. در اینجا باید پاپ و مسیحیان و هر که مخلصه از مسیحی و یهودی اینجا اونا باید حساس باشن، برای اینکه اصلا میراث ادیان الهی به واسطه اسلام و پیغمبر حفظ شده. شما شخصیت حضرت عیسی و حضرت مریم و حضرت موسی و پیامبران گذشته تاریخ دقیق و اصیلشون تو قرآن آمده. پیامبر خدا این ادیان رو برای شما حفظ کرده. شما تعرضتون به پیامبر خدا یعنی به خود لطمه زدن، این یعنی خودزنی خود شماست. اونایی که ناآگاهانه وارد این میشن، البته همه مسیحیان اینجوری نیستن، همه یهودیان اینجوری نیستن، اونایی که تندروی و بی‌انصافی دارن و اغراضی دارن و اصلش هم اغراض سیاسی است که اینو دنبال میکنه، اینا هم باید بدونن. ولذا باید مسیحیان و یهودیان و پیروان ادیان الهی در کنار مسلمانان جلوی این حرمت شکنی رو بگیرن. سومش اینه که این توهین به 1.5 میلیارد مسلمان امروزه و 50 کشور اسلامی است. این توهین کمی نیست. خب این یک تحلیلی در این زمینه هست که باید بهش توجه داشت. از این طرف ما از این فرصت ها باید استفاده بکنیم که در شناختمون نسبت به قرآن و پیامبر گام های بلندتری برداریم. من همینجا اعلام میکنم گروه های متعددی از جوانان عزیز ما در شهر در کنار هم نشستن، تصمیم گرفتن، هماهنگ کردن برای اینکه از 15 تا 21 و 22 مهر به عنوان هفته پیامبر در این شهر اعلام بشه. منم همینجا با عرض ارادت و ادب به محضر و به پیشگاه پیامبر عظیم الشأن اسلام این هفته در پیش رو را در این شهر به عنوان هفته پیامبر اعظم اعلام میکنم و موافقت شما با صلواتی بر محمد آل محمد. از جوانان پرشور و متدینمون و مراکز و مؤسسات این جوانها هم تشکر میکنم و برنامه های بسیار خوبی هم طراحی کردن که امیدواریم همه همراهی بکنن. مسئولان محترم در مراکز دانشگاهی، آموزش و پرورش، مساجد، ادارات و در محیط های عمومی همه همراهی بکنن برای اینکه ما یک هفته ای داشته باشیم که نام و یاد پیامبر در شهرمون بیش از وقت‌های دیگه بدرخشد. و همینطور تأکید میکنم ما تا ارتحال پیامبر و میلاد پیامبر که 3-4 ماه فاصله داره، امیدواریم ائمه جماعات همراه با جوانهایی که در مساجدن یک دوره پیامبرشناسی را در منبرها و سخنانشون مطرح بکنن. تاریخ پیغمبر، شخصیت پیغمبر، سنت و سیره پیغمبر اسلام در مساجد بهش توجه بشه، این یک. دو، انتظار میره از آموزش و پرورش تو همه کلاس ها و در همه مقاطع برنامه های ویژه‌ای رو طراحی بکنن برای پیامبرشناسی. سوم، انتظارمون از مراکز دانشگاهی این است که نسبت به شخصیت پیغمبر در این ترم جاری یک عنایت ویژه داشته باشن، همایش، نشست و گفتگو و فعالیت هایی برای پیامبرشناسی بیشتر. و چهارم، در کارخانه ها و به این مسئله توجه بشه. و پنجم، در محیط های تجاری. و همه شهر در این 3-4 ماه عنایت بیشتری به بازشناسی شخصیت پیامبر اسلام انشاءالله داشته باشن. این جوانهای عزیزمون هم برنامه هایی دارن که انشاءالله مسئولین، به ویژه مسئولان فرهنگی شهر، به این مطلب توجه بکنن. و واقعا ما باید کمال امتنان داشته باشیم از جوانان عزیزمون که این غیرت دینی و این تعصب ارزشمند دینی را نسبت به پیامبر خدا دارن. این پیامبر خدا فخر عالم و صدر خلقت و مظهر همه خوبی ها و انسان کامله. هر چقدر ما برای شناخت و افزودن بر عشق و محبتمون رو انجام بدیم باز کمه. و انشاءالله همه ما بتوانیم عرض ادب و ارادت بکنیم به ساحت پیامبر عظیم الشأنمون با برنامه هایی که عرض کردم و با صلوات بر محمد و آل محمد. رفع گرفتاری ها، حل مشکلات و شفای مریضان و جانبازان، شفای مریضان مورد نظر، 5 مرتبه آیه شریفه همان یجیب را با هم تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما، گرفتاری های ما و مسلمانان را برطرف بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، روز به روز بر عشق و ایمان و معرفت ما به پیامبر و خاندان و بیفزا، ما را از شفاعت پیامبر در آخرت بهرمند بفرما و دارا موفق به زیارت آن حضرت و ائمه خدا بفرما. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. نسل جوان ما را در مسیر خیر هدایت بفرما. همه آسیب ها را از آنان دور بدار. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان و ارواح طیبه شهدا و روح بلند امام و مرحوم آیت الله حائری را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. سلام و درود خالصانه ما را به محضر پیامبر اعظم و ائمه خدا و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما و فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.